رادیو آشنا
صدای امریکا. جا واشنگتن است، ساعت 9 شب و وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز اول اکتبر مصادف است با 10 میزان. توجه کنید به سرخط خبرها.
سقوط یک طیاره نظامی آمریکایی در شرق افغانستان، کشته شدن 7 تن و زخمی شدن 20 تن در حمله فرد مسلح بر یک کالج در ایالات متحده آمریکا و واکنش شدید صدر اعظم اسرائیل به معامله هسته ایران در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد.
به تعقیب مشروع خبرها در بخش گزارش ها میشنوید که مسئولان اتاقهای تجارت ولایت بامیان از عدم حمایت دولت در بخش سرمایه گذاری خصوصی شکایت دارند.
با نبود امکانات مانند برق که یک از نیازمندی های جدی ولایت هست.
جریان مکمل این گزارش و سایر گزارش ها از منطقه و جهان تقدیمتان می شود. سلام و صبح خیر. صفی حساس میزبان برنامه کنونی هستم و مشروع خبرها را محمد احمدی پیشکش می کند.
سلام و صبح شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از مردم این کشور خواسته است تا بر کانگرس این کشور فشار بیاورند تا قوانین منع سلاح را با استفاده از عقل سلیم تصویب کنند. صفی اساس با شرح بیشتر این خبر.
آقای اوباما این تقاضا را بعد از حادثه روز پنجشنبه بیان کرده است که در آن حادثه یک مرد مسلح کم از کم 7 تن را کشت و 20 تن دیگر را در یک کالج ایالت اورگان زخمی کرد. رئیس جمهور اوباما که ناراحت به نظر می رسید چند ساعت بعد از وقوع حادثه گلوله‌باری در صفحه تلویزیون ظاهر شد تا به آمریکاییان یادآوری کند که اکثریت
شنونده عزیز، بارز معذرت از مشکل تکنیکی در نشر این گزارش. دقایق بعد این خبر تقدیم می شود. اما ادامه خبرها را برمیگردیم به خبری از افغانستان. یک طیاره ترانسپورتی نظامی آمریکایی نوع CX-130 در میدان هوایی جلال آباد سقوط کرده، 12 نفر در آن کشته شد. 5 تن کشته شدگان سربازان آمریکایی اند. مقام های وزارت دفاع ایالات متحده گفتند که سقوط این طیاره اندکی بعد از نیمه شب جمعه به وقت محل رخ داد. طیاره CX-130 هرکولز طیاره 4 ماشینه است. بر طبق ارقام ناتو حدود 1000 نیروی ائتلاف در شرق افغانستان مستقر است که شامل نیروهای ایالات متحده و نیروهای پولندی و همچنین حدود 40000 سرباز افغان است. طیارات جنگی روسی دومین روز حملات هوایی خود را در سوریه با هدف قرار دادن نه تنها تندروان گروه دولت اسلامی انجام داد، بلکه ناظران مستقل گفتند که جت‌های جنگی روسیه همچنین توسط ایالات متحده حمایت می‌شد. وزیر دفاع روسیه در صحبت تلفنی گفت که طیاره‌های جنگی روسیه 10 سنگر گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده است که شامل مرکز قماندانی و 2 انبار مهمات آن گروه است. اما کرملین از آن کرده است که طیارات جنگی روسی همچنین شماری از گروه‌های دیگر که به غیر از گروه تندرو را هدف قرار می‌دهد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل معامله هسته‌ای ایران را در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک به شدت محکوم کرد. آقای نتانیاهو از آن کرد که معامله هسته‌ای ایران چندین مانع مقابل برنامه هسته‌ای ایران قرار می‌دهد و این درست است. او گفت که اسرائیل به ایران اجازه نمی‌دهد تا به جامعه سلاح هسته‌ای نزدیک شود یا حتی داخل شود. آقای نتانیاهو سخنرانی محمود عباس رهبر فلسطینیان به روز چهارشنبه را به حیث تکذیب روند صلح محکوم کرد. رهبر اسرائیل گفت که وی آماده است تا مذاکرات مستقیم با اداره فلسطینی را بدون پیش شرط از سر بگیرد. انفجار تازه در یک ساختمان رهایشی در جنوب چین پنجشنبه رخ داد و این انفجار یک روز بعد از آن رخ داده است و این شهر را تکان داد که انفجار روز قبل آن 17 بم که در ذریعه نامه پست بود کم از کم 7 تن را کشت و 52 تن را زخمی کرد. شرح بیشتر این خبر از عبدالواجد عادل.
در انفجار تازه کسی زخمی نشده است. این انفجار به ساختمان 6 طبقه‌ای در ولایت گوانژی نزدیک سرحد ویتنام آسیب زده است. رسانه‌های چینی در ابتدا گزارش دادند که یک مظنون در بمبگذاری‌ها بازداشت شده است، اما بعداً گفت که تنها یک مظنون شناسایی شده است و او را مرد 33 ساله معرفی کرد. مقام‌های دولتی از انگیزه احتمالی این حملات چیزی نگفتند و گفتند که زود است تا آن حملات را عمل دهشت‌افگنی دانست. آنها این انفجارات را یک قضیه جنایی دانستند. این انفجارات در خلال موجی از نارامی مربوط به اقلیت نژادی ایغور چین رخ داده است.
با خبر آخر این که کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهندگان میگوید که 700 هزار پناهجو از طریق منطقه مدیترانه امسال به اروپا خواهند رسید و این اداره پیش بینی کرده است که تقریبا عین همین تعداد در سال 2016 وارد اروپا خواهد شد. این اداره پناهندگان سیل مهاجرین و پناهجویان به اروپا در سال 2015 را تقریبا دو برابر تخمین کرده است. کمیشنی پناهندگان ملل متحد تقاضای کمک 128 میلیون دلاری را برای رسیدگی به بحران پناهجویان کرده است. این کمک به نسبت بودجه 30.5 میلیون دلاری که ماه گذشته تقاضا کرده بود بسیار زیادتر است. این اداره ملل متحد گفته است که بیش از 520 هزار نفر که بیش از نصفشان سوریه ها هستند امسال به اروپا رسیدند، در حالی که نزدیک به 3000 نفر طی تلاش رسیدن به اروپا جان باختند. این بود مشروع خبرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. شنوندای عزیز، شما روز گذشته از ولایت بدخشان خبرهایی را شنیدید که مخالفین مسلح دولت بالای شماری از پوسته های پلیس در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان حمله کردن و البته گزارش های از تلفات در دست ما نبود. برخی از مقامات دولتی که نخواستن نامشان افشا شود گفتن که ولسوالی وردوج سقوط کرده. همکار ما میرویس بیژن از طریق تلفن در خط با ما به تماس هستن و ازشان بیشتر پرسان میکنیم. سلام بر شما آقای بیژن.
شما.
بله، میشه که بگوین روز گذشته خبرهای از سقوط ولسوالی وردوج ولایت بدخشان بود و از درگیری های مخالفین مسلح دولت بر پسته های پلیس ملی، و میشه بگوین که جزئیات بیشتر چی است؟ آیا واقعا این ولسوالی به دست طالبا سقوط کرده و یا ای که آیا درگیری جریان داره؟ میشه جزئیات بیشتر بر ما بگوین؟
خب ولسوالی وردوج ولایت بدخشان از دیشب از ساعت 3 درگیری ها بین مخالفین مسلح جریان داشت، ولی ناوقت امشب ساعت 10 به وقت محلی با وقت افغانستان درگیری های مخالفین مسلح با نیروی امنیتی شدت گرفت و در ساعت 2:30 دقیقه نیروی امنیتی این ولسوالی را ترک گفتند و طالبا با تسلط ساختمانی ولسوالی توانستند که ساحاتش نیز به دست بیارند و درگیری های خود با نیروی امنیتی گسترش بدن. ولی سخنگوی پلیس بدخشان میگه که در این منطقه درگیری جریان داره، ولی دولت محمد خاور ولسوال وردوج میگه که برای فعلا این ولسوالی به تصرف طالبا است، ولی درگیری ها در اطراف این ساختمان آن کماکان وجود داره، ولی درگیری شدت نداره.
یعنی مقامات محلی از سقوط ولسوالی وردوج تایید میکنن؟ سقوط ولسوالی وردوج؟
بله، مقامات محلی سقوط ولسوالی وردوج به دست طالبا تایید میکنن.
خب فعلا وضعیت چگونه است؟ آیا پیشروی از کدام طرف است به طرف ولسوالی؟
خب در منطقه تیرگران ولسوالی وردوچی که سال گذشته هم درگیری های وجود داشت و شاهد تلفات هم بوده، از این ساحت درگیری ها سوی مخالفین آغاز شده و مقامات امنیتی میگن در تلاش بسیج نیروهای بیشتر است تا این ولسوالی دوباره بس بگیرن.
خب از آخرین گزارش ها از ولایت قندوز چی است؟ مردم در چه فضای بسر میبرن؟ چی گونه است اوضاع و احوال در شهر قندوز؟
در شهر قندوز که روز گذشته با تصرف طالبان در آمده بود، برای فعلا مردم به زندگی عادیشان برگشت و اوضاع تحت کنترل نیروهای امنیتی است، ولی در یک قسمت اصلاحات در نواباد، یک منطقه از قندوز است مربوط داخل شهر قندوز میشه، در شمار از ساختمان ها مخالفین مسلح و طالبان خارجی پنهان شده.
بله.
و مقام های امنیتی میگن که تلاش دارن تا در این مناطق بدون از این که بر غیر نظامی ها تلفات وارد شد و آنها دچار آماج شوند وارد شوند و این بقای طالبان را میر از پادر بیارن. در شمار از ساحات از شهر قندوز امشب صدای شلیک های صدای سنگین شنیدن هم صدای سبک شنیدن میشد و مردم انوز هم نگرانی هستند که طالبان یک بار دیگه یورش بره، ولی نیروهای امنیتی اطمینان دادن که دیگه شهر قندوز استحکام بخشیدن و مورد حمله طالبان قرار نمیگیرن.
تشکر از شما آقای بیژن. در برنامه دوم بخش دری باز هم آخرین گزارش ها را از شما در رابطه با ولسوالی وردچ می داشته باشیم.
تشکر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا هم می‌پردازیم به نشر اولین گزارش. مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع در ولایت بامیان می‌گویند که عدم حمایت دولت در چند سال اخیر سبب کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی در این ولایت شده است. مسئولان می‌گویند که اکثر تاجران به این دلیل در این ولایت از سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و تولیدات محلی دست کشیدند. ظفر بامیانی در این رابطه گزارش دارد.
علیرضا حسن‌زاده مسئول اتاق تجارت و صنایع بامیان در این باره با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
وضعیت سکتور خصوصی اگر ما دقیق توجه بررسی کنیم واقعا در ولایت بامیان نگران کننده است. در قسمت سکتور خصوصی در ولایت بامیان متاسفانه با چالش های بسیار جدی روبرو هست، مخصوصا با نبود امکانات مانند برق که یکی از نیازمندی های جدی ولایت هست و چندین سال حدودا 10 سال میشه که ما تقاضا را به ارگان‌های دولتی و دولت مردان رساندیم. متاسفانه هیچ گونه توجهی در ولایت بامیان در قسمت صنعت برق صورت نگرفت.
آقای حسن‌زاده میگوید که رشد سکتور خصوصی و حمایت از تولیدات محلی از جمله وعده های رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در دوران کمپاین های انتخاباتیشان بود، اما در یک سال اول کاری این دو رهبر کمتر روی این موضوع پرداخته شده است. مسئولین اتاق‌های تجارت و صنایع بامیان میگویند که عدم حمایت دولت از بخش خصوصی در سالهای اخیر سبب شده است که شماری از سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این ولایت منصرف شوند. معصومه ابراهیمی رئیس اتحادیه زنان تجارت پیشه در بامیان در این باره به صدای آمریکا گفت:
مثلا در می بخش صنایع دستی یک ذره خانم‌ها روبروش شده، اما کمک‌هایی که باید دولت می‌کنه در حدی که باید باشه نیست، ولی ما می‌خوایم از دولت تقاضا داریم که بیشتر مثلا به بخش صنایع دستی و بخش خانم‌ها توجه شوه. مشکلات بازم خود زیاد است. مثلا مشکلاتی وجود داره، یکی این است که اجناس خارجی که وارد میشه نه با کیفیت خیلی پایین است، چینایی است با کیفیت پایین است که او جلوی رشد صنایع خود بامیان یا خود همین خانم ها را گرفته.
سرمایه گذاران در ولایت بامیان از دولت انتقاد کرده، میگویند که حتی تا کنون یک مکان مشخص برای شهرک صنعتی این ولایت در نظر گرفته نشده است. مسئولان محلی بامیان با آنکه نبود برق و شهرک صنعتی را یکی از چالش چالش ها فراروی رشد سرمایه گذاری خصوصی در این ولایت می دانند، اما آنان می گویند که در طی 4 سال اخیر تنها 20 میلیون دلار آمریکایی در بخش ایجاد هتل های مدرن از سوی سکتور خصوصی سرمایه گذاری شده است. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
سه موضوع به عنوان چالش اصلی و بنیادی در برابر سرمایه گذاری مطرح شد که عبارت از برق، شهرک صنعتی و تا می لحظه ای که ما و شما صحبت میکنیم اداره محلی بامیان موفق شده است که دو مشکل اساسی را از سر راه سرمایه گذارا تا حدودی برطرف بکنه. مخصوصا یک موردش که میدان هوایی باشه، سرمایه گذارای ما میتونه که از طریق کابل و شهرهای دیگه از طریق هوا به بامیان بیایه. اما مشکل دوم مشکل شهرک صنعتی است که البته شهرک صنعتی در ماستر پلان شهری وجود داره، منتها زمینه تطبیقش هنوز فراهم نشده، یه هم خب تحت بررسی است.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع بامیان با انتقاد شدید از دولت میگویند که در سالهای گذشته تنها شرکت‌های قالین بافی در این ولایت 3000 متر قالین تولید می‌کرد، اما در دو سال اخیر تولیدات قالین بامیان به 300 متر رسیده است. نبود برق، نبود کارخانه های شستشوی قالین، عدم موجودیت شهرک صنعتی، حمایت نکردن دولت از تولیدات محلی و ناامنی های اخیر در سطح کشور از جمله عوامل عمده کاهش سرمایه گذاری در ولایت بامیان محسوب می شود. سرمایه گذاران از حکومت می خواهند تا امنیت شاهراهای مواصلاتی منتهی به بامیان را تأمین کرده و سکتور خصوصی را تشویق به سرمایه گذاری در این ولایت نماید. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. میپردازیم به ادامه گزارش ها. در حالی که جهان با بحران پناهجویان مواجه است، فعالان یزیدی در ایالات متحده خواهان توجه به حال مردم بیجا شده ایشان در شمال عراقند. سال گذشته دولت اسلامی بیشتر از 5000 عضو این اقلیت مذهبی را به هلاکت رسانید، بیشتر از 5000 زن و کودک یزیدی را به بردگی کشانید و به همین سان 100,000 دیگر از این اقلیت را بی خانمان کرد. گریگ فلاکس خبرنگار صدای آمریکا در مورد تلاش یزیدی های آمریکایی بر خاطر کمک به مردمشان گزارشی را از ایالت نبراسکا فرستاده که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
این پارک در لینکن ایالت نبراسکا مکان مطلوب برای حدود 1000 یزیدی که بزرگترین گروه از این اقلیت را در آمریکای شمالی تشکیل می دهد پنداشته می شود. بسیاری از مردان در اینجا به حیث ترجمانان اردوی ایالات متحده ایفای وظیفه نمودند. از این سبب پناهندگی سیاسی برای آنها و خانواده هایشان آسان تر بوده است. تعداد دیگری نیز از طریق برنامه معاونت به پناهجویان به اینجا آمدند. یزیدی ها در اینجا زمینه زندگی صلح‌آمیز و خوشی را در نبراسکا یافتند، اما آنها نمی توانند از درد و الم مردمانشان در وطنشان فارغ باشند. فیصل از خواهر و خانوادهش از زمانی که دولت اسلامی آنها را سال گذشته دستگیر کرد هیچ اطلاعی ندارد.
I don't think ever anything happened or anything come up as bad as Islamic States.
من فکر نمی کنم در این دنیا تا حال مردمی به این بدی که دولت اسلامی است موجود باشد. اینها بدترین همه اند. از زمان ایجاد سازمان یزدا از طرف یزیدی های امریکایی سال گذشته، فریال پیرالی آنلاین از رئیس جمهور باراک اوباما درخواستی کرد.
Ask the Mr. President Barack Obama to help us and help the females, the girls, women that has been.
ما از آقای رئیس جمهور باراک اوباما می خواهیم تا به ما زنان، دختران و زنانی که دستگیر شدند و از آنان به حیث برده جنسی استفاده می شود کمک کند.
هادی پیر معاون یزدا می گوید که یزیدی ها به تناسب سوری ها به کمک بیشتر نیازمند هستند.
Syrian refugees are a temporary problem. It's going to be a temporary problem, but I believe Yazidi refugee situation.
مهاجرین سوری یک مسئله موقتی است و حل خواهد شد، اما وضعیت یزیدی ها ممکن دائمی باشد. هرگاه حرکت بعدی داعش داخل کردستان باشد، در این صورت چه خواهد شد؟ تمامی یزیدی ها در اینجا تجمع نمودند. یزیدی ها اتباع کردی عراقند، لیکن بسیاری از مسلمانان آنها را مسلمان نمی پندارند، زیرا مذهب آنها سایر سنت ها را نیز در خود دارد. یزیدی ها از سایر پناهجویان در این متفاوتند که دولت اسلامی آنها را به هدف کشتار نشانه می گیرد. تا حال بیشتر از 90 هزار درخواستی به هدف حمایت از یزیدی ها به امضا رسیده است، اما ایالات متحده و روسیه و حکومات منطقه هنوز روی یک استراتژی هماهنگ علیه دولت اسلامی به توافق نرسیدند و یزیدی ها جز اندک بحران پناهجویان در شرق میانه باقی ماندند.
خوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من آن بیده ضعیفم که زهر بار بلرزد، دخت افغانم و بچاست که دایم بفتبانم. یاد آن روز گرامی که قفص را
می‌پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. ایالات متحده آمریکا با استقرار کشتی تیاره بردار رونالد ریگان در آسیا نه تنها قدرت خیش را به نمایش گذاشته، بلکه حمایتش را از تلاش‌های بحث برانگیز صدر اعظم ژاپن به منظور گسترش نقش نظامی آن کشور در منطقه واضح ساخت. رویا زمانی با تفصیل بیشتر این گزارش.
کشتی تیاره بردار رونالد ریگان آمریکایی در پایگاه بحری آمریکا در یوکوسوکا ژاپن لنگر انداخت. این تازه ترین اقدام واشنگتن به خاطر تقویت روابط نظامی با ژاپن، نزدیکترین متحد ایالات متحده در منطقه پنداشته می شود. این کشتی که به جای کشتی تیاره بردار جورج واشنگتن عازم منطقه شد، به یک بخش کلیدی نقطه اتکای واشنگتن در آسیا مبدل شده که هدف آن تمرکز بر منابع دیپلماتیک در منطقه است که از اهمیت روزافزون استراتژیک برخوردار می باشد. جوزف ایکون، یک قمندان نیروهای بحری ایالات متحده، در مورد ظرفیت این کشتی می گوید:
We have ships that are extremely capable ballistic missile defense.
در این کشتی تیاره بردار کشتی هایی داریم که قابلیت فوق العاده دفاع میزایل های بالاستیکی به ویژه در این منطقه را دارا است که درست در آن سوی کره شمالی موقع دارد.
در کشتی تیاره بردار رونالد ریگان 5000 سرباز و حدود 80 تیاره جنگی موجود است. کشتی تیاره بردار رونالد ریگان در حال به ژاپن رسید که آن کشور در حال اتخاذ اقدامات تازه امنیتی می باشد تا راه‌های را برای اردوی آن کشور در دفاع از منافع خود و کشورهای متحد باز سازد. این در حال است که قانونگذاران ژاپن ماه گذشته قانون را تصویب کردند که بر اساس آن نیروهای آن کشور برای نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم می توانند در بیرون از ژاپن در عملیات نظامی شرکت کنند. اما اقدام تازه ژاپن، مخالفت اپوزیسیون صلح‌جویان کشور و نگرانی کشورهای همسایه را از برگشت توکیو به گذشته نظامی برجسته ساخت. ریموبس، لیدر سیز نیروهای بحری ایالات متحده، با کشتی تیاره بردار رونالد ریگان به ژاپن مسافرت کرد تا حمایت ایالات متحده برای یک ژاپن بیشتر مطرح در مقابل قدرت‌های منطقه مانند چین و کره شمالی را نشان دهد.
We think that these new measures will deepen that.
ما فکر می‌کنیم که اقدامات تازه این حمایت را عمیق‌تر می‌سازد، تقویت می‌بخشد و ما را بیشتر همکار می‌سازد.
تحلیلگران به این باورند که اگر ژاپن می‌خواهد فراتر از یک شریک کوچک ایالات متحده باشد، باید آموزش‌های شدید نظامی را در نظر داشته باشد، بودجه دفاعی خود را افزایش دهد و مأموریت‌های پرخطر را رهبری کند.
پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد: کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20، قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17، غزنی بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21 و فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 11، قسمان ابری پیش‌بینی شده است.
فشرده چند خبر: یک تیاره ترانسپورتی نظامی آمریکایی نوع C-130 در میدان هوایی جلال آباد سقوط کرده، 12 نفر در آن کشته شد. 5 تن کشته شدگان سربازان آمریکایی‌اند. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا گفتند که سقوط این تیاره اندکی بعد از نیمه شب جمعه به وقت محل رخ داد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، از مردم این کشور خواست تا بر کنگره آمریکا فشار بیاورند تا قوانین منع سلاح را با استفاده از عقل سلیم تصویب کنند. آقای اوباما این تقاضا را بعد از حادثه روز پنجشنبه بیان کرده که در آن حادثه یک مرد مسلح کم از کم 7 نفر را کشت و 20 تن دیگر را در یک کالج ایالت اورگان زخمی کرد. تیارات جنگی روسی دومین روز حملات هوایی خود را در سوریه با هدف قرار دادن تندروان گروه دولت اسلامی انجام داد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، معامله هسته‌ای ایران را در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک به شدت محکوم کرد. و انفجاری تازه یک ساختمان رهایشی در جنوب چین را پنجشنبه یک روز بعد از آن تکان داد که انفجار 17 بم ذریعه نامه پسته کم از کم 7 تن را کشت و 52 تن را زخمی کرد.
شنونده های عزیز، از آخرین خبرهای بلوسودی و بردج ولایت بدخشان در بخش دوم برنامه دری خواهید شنید. بخش اول برنامه صبحگاهی دری صدای امریکا در همجا به پایان رسید. تا نیم ساعت دیگر که در بخش دوم برنامه حضور خواهیم یافت، همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان می‌کنند. اوقاتتان خوش.